الله تعالى محمد فلعنة الله على إلى لقائه فيه شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن یکی از اموری که متفرع بر مقبوض به بیع فاسده است که موجب ملکیت نیست، حال که موجب ملکیت نیست واجب است رد اون مقبوض فوراً، مثلا به بیع ربعی معامله انجام داد، جنسی را که در این معامله خریدار اخذ کرد واجب است بر او که فوراً رد کند. و فرمودن این وجوب الرد امری است که خلافی درش نیست. در بعضی از عبارات فقها عنوان وجوب الرد نیست، فرمودن امساک حرام است و حرمت امساک را کنایه از وجوب رد گرفته. البته عرض کردیم بین حرمت امساک و وجوب رد ملازمه ای نیست، مگر بنابر قول کسانی که گفتن ترک عهد و ضدینی که لا ثالثن مقدمه وجود ضد آخر بشود و قائل شدن به مقدمیت ترک ضد نسبت به وجود ضد آخر، و بین امساک و رد تضاد قائل شدن، ترک رد مقدمه امساک است، پس بنابراین وجوب رد مقدمه عدم امساک است. اگر امساک حرام شد پس نتیجه گرفتن به این که رد واجب است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه طبعاً صاحب الکفایه در اصل حکم به این که رد واجب نیست و ما دلیلی برای وجوب رد نمی بینیم، ولی تفاوتی بین فرمایش این دو بزرگ است. صاحب کفایه می فرماین اون چی که واجب است یا رد یا تخلیه، یا رد یا تخلیه. تخلیه یعنی که رها کنه، کاری به کاری این مال نداشته باشه. مثلا اگر اسبی هست یا اسب ول کنه، رد یعنی افسار اسب بگیره بده به صاحب قبلی، به صاحبش در حال صاحب قبلی نه صاحبش، چون بی فاسده. تخلیه یعنی چی؟ یعنی کاری دیگه به این حیوان نداشته باشه، تو طویله حبسش نکنه، اگه داخل طویله بود در طویله باز بذاره که حیوان دیگه آزاده، اگه کسی خواست بیاد بگیره ببره ببره. مرحوم ها شیخ می فرماین تحقیق خوبی دارن، دقت بفرمایین، می فرماین امساک در مقابل رد، رد به معنای رساندن به مالک، رد یعنی رساندن به مالک. آیا امساک نگه داشتن و رد یعنی رساندن به مالک اینا با هم متضادن؟ چون اثبات وجوب رد از باب اینکه اگر عهد و ضدین حرام شد ضد آخر واجب باشد، ضدان لا ثالث. فقط ما باید بررسی بکنیم ببینیم بین این دوتا اصلا تضاده، هر دو امر وجوبی هست، وجودی هست، اینش تردیدی نیست. چه رد به معنی ایثار الالمالک، چه امساک یعنی نگه داشتن، اما اینا متضادن. مگر هر دو امر وجودی متضاد است؟ میفهم بین امساک به معنای نگه داشتن و رد یعنی رساندن به مالک تضاد نیست، بلکه اینها متماثلان هم. چرا؟ چون هر دو از مقوله استیلاء شخص بر مال است، حالا یا استیلاء مشتری بر مال یا استیلاء مالک بر مال. امساک یعنی استیلاء مشتری بر مال، رد که به معنای ایصال الی المالک است یعنی استیلاء مالک بر مال. اینا هر دو از یک مقوله هستند و دو فرد یک مقوله هستند. حالا مقوله ملک بدانید، و دو فرد از یک مقوله با هم می شوند چی؟ مثلان، نه متضادان. البته از نظر بسیاری از احکام متماثلان و متضادان یک نواختن، همجور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال هست. همون گونه که موضوعی که بخواهد معروض برای احد المثلین قرار بگیرد باید فارغ باشد از عروض مثل مقابل او. باب تضادم همین جوره دیگه، اگر بخواد این دیوار معروض رنگ بیاض بشود باید معروض رنگ سواد نباشد. چرا؟ چون با بقای عروض بیاض، عروض سواد و عرض سواد معنا ندارد دیگه بیاض بر او عارض بشود. و چرا؟ چون اجتماع ضدین محال است. اجتماع مثلین هم همینطوره. اگر استیلاء زید بر مال باقی باشد، با بقای استیلاء زید بر مال، استیلاء امر بر اون مال، هر دو از نوع استیلاء هستند، معنا ندارد. ولی اینکه هر دو فرد یک نوع اند، اما با بقای احده ما دیگری معنا ندارد تحقق پیدا بکنند. پس این که شیخ انصاری رضوان الله علیه بین و همچنین صاحب کفایی هم این معنا را در عباراتشون دارن، بین امساک و رد تضاد قائل شدند، این از نظر فنی صحیح نیست. اینا متماثلن نه متضاد. عرض کردم این چنین نیست که استیلاء امساک در مقابل رد باشد. حقیقت استیلاء، حقیقت امساک غیر از استیلاء مشتری بر مال چیز دیگری نیست، کما اینکه حقیقت رد غیر از استیلاء بایع بر مال چیزی دیگری نیست. نه، اسم احد الاستیلاء برای اینکه خلط نشه، اسم یک استیلاء رو گذاشتن امساک، اسم استیلای دیگر رو گذاشتن رد. اونم با جهتی دارد که نیاز نیست عرض بکنم. پس بنابراین ما خلط نباید بکنیم بین دو شیئی که بین هما تماثل هست با دو شیئی که بینشان تضاد هست. حاضر اولا. و اما میاییم که فرمایشش صاحب کفایه فرمودن در باب مقبوضه به بیع فاسد، که یکی از چیزهایی که متفرع بر این مقبوضه به بیع فاسد است وجوب رد است، ایشان فرمودن که شیخ انصاری فرمایششان این است که فقط رد واجبه، ولی نه، مکلف مخیل است، مخیل است بین یکی از این دو، مشتری که قبض کرده است مبیع را به بیع فاسد، یکی از این دو تا کار را انجام بدهد، یا رد کند یا تخلیه. محقق اصفهانی رضوان الله بر صاحب کفایی هم اشکال دارد، میفهم تخلیه یعنی چه؟ رد که واضح شد، یعنی استیلاء بایع بر مالش. اما تخلیه یعنی چی؟ تخلیه را میشه دو جور معنا کرد، یک معنای عدمی و یک معنای وجودی. تخلیه اگر مراد از تخلیه معنای عدمی باشد، یعنی چی؟ که میگن آقا تخلیه کرد یعنی رفعیت، البته تخلیه تو کل شیء این به حسب تخلیه خانه، یعنی وسایل خود شده از اون خانه ببری بیرون یا خانه تخلیه شد. اما تخلیه ماشین به چیز؟ نه که وسایل خود چه از ماشین، یعنی همین که به اصطلاح کلید ماشین رو چی؟ رها کنه. همین که رها کند بگن که چی؟ تخلیه کرد. تخلیه کتاب به این نیست که ورقای کتاب رو بکند جلدش فقط بمانه، نه، تخلیه آقا کتابی رو که خریدی تخلیه کن، یعنی چی؟ یعنی رفعیت کن، عبارتون اخرای رفعیت باشد تخلیه، این میشد امر عدمی، یعنی استیلاء خودش را از اون مال بردارد، سلطه خودش را از اون مال بردارد، این میشود معنای عدمی برای تخلیه. خب اگر تخلیه به معنای عدمی باشد که رفعیت از مال باشد، این در حقیقت نقیض امساک میشود، نه ضد امساک که صاحب کفایه تعبیر تضاد دارن، عهد و ضده مکلفون به این آقاست، نه، این میشه نقیض امساک، چون امساک امر وجودیون و تخلیه امر عدمیون. امساک یعنی چی؟ یعنی استیلا، وضع اولیت. امساک یعنی وضع اولیت، یعنی استیلا. تخلیه یعنی چی؟ یعنی رفع اولیت. بین وضع اولیت و رفع اولیت تناقض است، یکی طرف امر وجودی و دیگری امر عدمی. البته توجیهی که دفاعی که میشه از این بزرگان کرد اینه که این آیا زیاد دیگه اون اصطلاحات حکمی و دقت حکمی که آیا اینجا تعبیر تضاد بشه باید بشود یا تعبیر تناقض به اون نظر ندارن، میخوام بگن یعنی اینا قابل جمع نیستن. حالا اصطلاحی رو که عنوانی رو که به کار بردن، عنوان مثلا متضاده، مثلا این چنین، چون انس با مباحث عقلی کمتر این بزرگان داشتن. حالا ایشان نمیخواد فقط بگه آقا از نظر اصطلاح کار صحیح انجام نشده، میفهمن مشکل چیزی دیگریست و اون این است که آیا اگر یکی از دو طرف نقیض حرام شد، بالعرض نقیض مقابل طرف دیگره، اون نقیض، چون نقیض دو طرف داره دیگه، اگه یکی از دو طرف حرام شد طرف دیگر میگن واجب است بالعرض، یا اگر عهد و نقیضین واجب شد طرف دیگرش میشود حرام بالعرض، نه اینکه یعنی یک جهل حرمتی شده باشد. این بالعرض معناش اینه، عقل میگوید اگر دو شیء بینشان تناقض بود، قهرن دو شیء، نه ای که دو شیء تناقض، همیشه یک طرف شیء است یک طرف لا شیءه، منظور اینه ها، نه این که بگیم یعنی دو شیء یعنی دو امر وجودی. اگر در موردی ما قائل شدیم به وجوب شیئی، نقیض او می شود حرام اما عرضن، یا اگر شیئی حرام شد نقیض او می شود واجب عرضن، وجوب بالعرض اگر این منظور باشد، وجوب بالعرض ربطی به وجوب ردی که فقها فرموده ان ندارد، چون در وجوب ردی که فقها میفرمایند وجوب به اصاله است نه بالعرض، وجوبی است که جعل شده است نه وجوبی که عقل، وجوب بالعرض یه چیزی که عقل استفاده میکند، عقل میفهمد. اگر نشستن شما در اینجا واجب شد، ننشستن شما حرام است عقلا، یعنی عقل میگه پس ننشستن حرامه، اگر اکرام واجب شد عدم اکرام میشود حرام، اما این حرمت عدم اکرام نه اینکه مجعول باشد شرعا که در هر موردی شارع حکمی کرده باشد، دو تا حکم در حقیقت باشد، مثلا اگر حکم کرده است به وجوب شیئی نقیض او حرام است شرعا، یا اگر حکم کرده است به حرمت شیئی نقیض او واجب باشه، نه اینجوری نیست، هر جا شارع حکمی دارد یک حکمه نه دوتا حکم. با اینکه عقلا میتوانیم بگیم آقا نقیض او میشود مثلا در مورد وجوب نقیضش میشود حرام، اما بالعرض چون وجود واجب شد نقیض حرام میشود، بالعرض معناش اینه، یعنی بالواسطه، چون وجودش حرام شد نقیضش میشود چی؟ واجب، نقیضش میشود واجب، اگه یک طرف واجب طرف دیگر، یعنی نقیضش میشود چی؟ حرام، اگر شیء حرام شد نقیزش میشه و چی؟ واجب. اما اون حکمی که برای نقیز است به جعل شارع نیست، بلکه به واسطه عقل است. عقل میفهمد که میگه که اگر یک طرف واجب شد نقیزش میشه حرام و بالعکس. خب وجوب بالعرض ربطی به مسئله وجوب تخلیه از باب مقدمیت زد ندارد که بگیم مکلف مخیر باشد بین تخلیه و بین زد آخرش که عبارت بود از رد، چون صاحب کفایه اینجوری فرموده بود تخلیه و رد هر دو چی متضادن با یک دیگر و مکلف مخیر است بین هما و هیچ گونه تقیدی که حتما باید رد کند که شیخ انصاری فرموده است نیست. شیخ فرموده است رد واجبه، ایشان میفرمای صاحب کفایه میفرماید میزان اینه که مال به مالک برسد، حالا یا از باب تخلیه کند یا اینکه چی رد کند. تخلیه هم به معنای چی شد؟ به معنای عدمی. خب بنابر این معنا که ما تخلیه را به معنای عدمی معنا بکنیم و به اصطلاح قائل به وجود بشویم اساسی نداشت و عرض کردیم که در اینجا هیچ منشأی برای این که ما بگیم آقا این امر عدمی حکمی دارد نداریم. بله حکم هست، اما حکم بالعرض هست و حکم بالعرض از ناحیه عقل است نه از ناحیه جعل شارع. و اگر مراد از تخلیه معنای وجودی باشد، معنای اول معنای عدمی بود که گفتیم دیگه این بنابراین اصلا غلط شد دیگه، تخییر بین تخلیه و رد که صاحب کفایه ادعا کرده اند بی وجه هست و بی اساس. اگر تخلیه به معنای امر وجودی باشد، معناش این است که انسان متمکن بگرداند مالک را نسبت به مالش، تخلیه تمکین المالکه من ماله، چه موقعی گفته می شود؟ که یعنی مانع را بردارد، ولی به معنای رفع المانع معنا نکنید که بشود امر عدمی، تمکین امر وجودی، ایجاد تمکن برای آقای مالک نسبت به مالش، تمکین مالک نسبت به مال، یعنی مالک بتواند ید خودش را و استیلای خودش را بر مال خودش وضع کند. این میشه دیگه نتیجهش. پس اینکه مالک متمکن شود بر مالش و استیلای بر مالش بتواند پیدا کند، این میشود معنای تخلیه. این دیگه غیر از معنای قبلی بود که رفع الید عن المال بود، نه رفع ید دیگه نیست، بحث رفع دیگه نیست. تخلیه یعنی آقای مالک مال را متمکن بگردانید نسبت به مالش، این منظور باشد از تخلیه و صرف رفع الید نباشد. چون گاهی از اوقات رفع الید میشه اما تمکین مالک از مالش نیست، نه کاری بکنید یعنی مال را در معرض این قرار بدید که مالک مثلا فرض کنید کتابی است، این آقا رفته در یک جای دور رفعیت میکنه به مالک، مثلا با وسایل امروز راحته دیگه، زنگ میزنه میگه آقا این کتابتو گذاشتیم اونجا میخوای بیورداری بردو ببر، ماشینش طرف میدزده بعد میگه فلان جا هست بیا ببری، اینا جرأت داره بره در اون منطقه که خلاص داعش و دزدا هستن، نمیتونه بره که. اینجا رفعیت صدق میکنه ولی تمکین نیست. تمکین از اوقات لزوم ملازمه نیست، اینه تمکین اخص از رفعیت است، دقت داریم. در مورد تمکین رفعیت هست ولی هر رفعیتی تمکین نیست. تمکین اینه که یعنی علاوه بر این که سلطه خودش را برداشته است، کاری بکند که او دسترسی پیدا بکند به مال، کتاب رو بردارد بیارد مشهد ببره در اون مدرسه که اون طرف مالک در اونجا هست، یا ما دیگه کاری به این کتاب تو نداریم. اینجا میگن آقا چیکار کرد؟ میگه کاری کرد که طرف به این مالش برسد، یا ماشین رو میاره نزدیک، میگه آدرس بده کجا، میگه نزدیک منزل طرف، میره اونجا کلید ماشین رو میذاره رو ماشین میگیره. این میگن تمکین. رفع الیت چی؟ یعنی تو نم شهری که هست یک جایی که برده یا رو بیا ماشین تو ببر، این که نمیشه، اون رفع الیت کرده ولی تمکین نیست. پس هر تمکینی رفع الیت هست ولی هر رفع الیتی تمکین نیست. خب اگر این شد، تخلیه به این معنا ضد رد نیست، یه تضاد نداره با رد. چرا؟ چون تمکین مالک از این که او بتواند استیلاء بر مالش پیدا بکند، این یک مطلب است در مقابل استیلاء مشتری بر مال، ولو این که در تحت جنس واحد نیستند اما در این حال با هم متضاد نیستند. لازم نقیز همونجور که اجتماع نقیزین محال است، اجتماع لازم احد و نقیزین با طرف دیگر نقیز هم محال هست. اجتماع و نقیزین محال، اجتماع لازم و نقیزین هم با هم محال، که ما که اجتماع لازم و احد نقیزین با نقیز آخر هم محال. خب لازم و نقیز ولو با طرف نقیز آخر جمع نمی شود، اما واقعا ضد اوست؟ ضد او نیست، شرایط تضاد در حقشان نیست. تخلیه هم همین جوره، تمکین مالک نسبت به مال لازم ملازم است با رفع الید از مال، یعنی باید لازمه رفع استیلاء خودش از مال. موقعی این تمکین محقق می شود که چی؟ رفع استیلاء خودش از مال بنماید. این دوتا با هم متنافی هن، اما بالعرض نه به ذات. و تخلیه به این معنا دلیلی بر وجوبش ما نداریم، چون ترک الامساک واجب، امساک حرام، ترک الامساک واجب، پس تخلیه هم واجب. نه، گرچه تخلیه به این معنا با امساک قابل جمع نیست، با امساک قابل جمع نیست، اما صرف این که قابل جمع نیست دلیلی بر این که بگیم چون امساک خراب شد پس بگیم تخلیه به این معنا که تملیک المالک من ماله واجب باشد نداریم. و حالا که شمای صاحب کفایه فرمودین یکی از این دو واجب است، یا تخلیه یا چی؟ به اصطلاح رد. تخلیه به این معنا دلیلی بر وجوبش نداریم. استیلا و مالک بود یا استیلا مشتری؟
ها استیلا مالک رد وجود و رد کرد.
باید مطالعه بفرمین آقای صاحب، مطالعه بفرمین. این دقیق اینا رو همینجوری من در عرض نمیخواستم وارد بشم، خودم شاید کشش نباشه، ولی در اینا حیفم آمد که این دقت هایی که ایشان زحمت کشیدن در مقابل صاحب کفایه و مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ما، این دقت ها گفته نشه خوب نیست. اینا عرض بکنید، مطالعه بفرمایید اگه چیزی مونده عرض بکنید. پس بنابراین تخلیه به معنای امر وجودی که تمکین المالک من ماله به سبب وجوب ترک امساک، امساک حرام، ترکش واجب، بعد دیگه ملازم او که عبارت است از به اصطلاح تخلیه هم واجب، فرمودن نه دلیل ما بر وجوب این نداریم. چرا؟ چون حکم النقیزه لا یسری الا لازمه، حکم النقیزه لا یسری و لا یتعدا عن و برسد به لازم نقیز، نه، لازم نقیض ممکن است محکوم به حکم نقیض نباشد و تخلیه به این معنا مقدمه رد است نه ضد رد. تخلیه به این معنای وجودی مقدمه می شود برای رد نه ضد رد. وانی شما آمدین بین مقدمه و ذل مقدمه تخییر درست کردی، شما صاحب کفایه تا آمدین مکلف مخیل است بین یک از این دو، یعنی یا تخلیه کند یا رد، یعنی یا مقدمه رو بگیرد یا ذل مقدمه، حالی که ذل مقدمه لازم است. رساندن مال یعنی به اصطلاح استیلاء مالک بر مال لازم است. تخلیه به این معنا مقدمه می شود برای رد و بین مقدمه شی و ذل مقدمه نمیان تخییر درست کنن. تخییر باید بین دو شی باشد که اینها در حقیقت عدل دیگری باشد، نه اینکه یکی از اینها مقدمه باشد برای ذل مقدمه. پس تخلیه به اون معنایی که منعی از وجوبش نیست که عبارت بود از معنای اول، از وجوب رد، رب بی ربط است و بیگانه، و به معنای دوم که مقدمه شد برای رد. پس فرمایش صاحب کفایه وجه صحیحی ندارد که مکلف مخیر باشد بین تخلیه و رد. این که ایشان ادعا کردن نه، اگر نه به معنای چون تخلیه دو وجه بیشتر نداشت، یا به معنای عدمی که معنای اول بود که عرض کردیم اشکالشه، یا به معنای دوم که معنای وجودی بود، هر دو مورد اشکال بود. پس باید یا بگیم آقا تخلیه واجب است، یا باید بگیم رد تخییر بین تخلیه و رد لا اساس له. حاضا تمام کلام نسبت به این بحث، تا ببینیم بر فردا انشاءالله چی شد.